بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء يا سيدة نساء العالمين. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. وسلام ودرود بر همه عزیزان حاضر در کلاس و تمام کسانی که بعد ملحق می شوند و آرزوی توفیق کامل برای همه پژوهشگران و اساتید و اندیشوران و طلاب معرفت در رشته تخصصی فقه نظام جامعه خانواده. امیدواریم که گامهایی که برمی‌داریم بتواند ما را در انجام وظیفه و حل مشکل و معضلات فعلی جامعه کمک کند. موضوع بحث ما بعد از مقدماتی که برای معرفی فقه نظام جامعه خانواده و الزامات آن و با توجه به جایگاه خانواده در جامعه بشری و جایگاه فقه خانواده در نظام جامعه اسلامی بناست که بحث های ما ضمن اینکه پژوهشی باشه کاربردی هم باشه و یکی از افتخارات یا یکی از ویژگی هایی که می تواند در پیشبرد یک رشته علمی سهیم باشد اینکه اون رشته یا ارباب اون رشته واقع نگر باشند و واقعیت های موجود را رصد کنند و برای این واقعیت ها تکلیف فرد و خانواده و جامعه را بدانند که چه باید کرد با توجه به تحولات پی در پی و سریع و شتاب زده‌ای که در عصر حاضر در جوامع بشری ما می‌بینیم و با توجه به مشکلات حاصل از ویروس منحوس کرونا، چون گفتن تو بعضی از اینا ایدز هست، بعضی از این واکسن ها این پروتین های ایدز توشه، لذا این کلمه ایدز داره همینطور چشمک میزنه که مواظب باشه. خب در هر صورت ما در شرایطی هستیم که عمدن سعی میکنیم ما این بحث بحران خانواده رو به عنوان بحران معاصرمون و بحران روزمون مطرح کنیم. چند سوال اینجا مطرح خواهد شد. وقتی ما میگیم بحران خانواده، هنوز خیلی ها باور ندارن که ما وارد این بحران شدیم و ما باید با ارقام و همینطور با یک حساب سرانگشتی تکلیفمون را نسبت به این که واقعا ما در بحران هستیم یا نیستیم روشن کنیم، که این اگر بحران روشن شد اون وقت سوال از حکم شرعی و تکلیف شرعی احاد مکلفین، خانواده ها و همینطور جامعه و همینطور نظام حاکم بر جامعه باید روشن بشه. برای سؤال اول که واقعا ما در بحران هستیم، وارد شدیم یا هنوز وارد نشدیم، و اصلا به چی میگیم بحران؟ ببینید الان ما بعضی از بحران هایی که محسوس و ملموسه، زلزله، سیل و امثال اینها که خیلی آثار تخریبیش در زمان بسیار کوتاه حاصل میشه و همه اون را میبینند. خب اون احساس میکنند ما الان فرض کنید در بعضی از مناطق اینجا روی خط زلزله هستند. البته باز مردم را نمیبینیم که نسبت به این حوادث حساسیت خیلی نشون بدن، یعنی گویا شبیه مرگه که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند من هیچ امر یقینی که به خیال نزدیکتر و شبیهتر باشه مثل مرگ ندیدم. یعنی همه میدانند ما میمیریم و این شطور دم در خانه همه ما اتراق میکنه، ولی و هر جنازه ای هم که ما تشییع کنیم باز به ذهنمون نمیاد که ما ممکنه فردا روی این تابوت و مثل این تابوت قرار بگیریم. میگیم مرگ حق است برای غیر ما، یک همچین تصوری. حالا شاید به خاطر اینکه انسان حب به حیات داره و فکر میکنه ماندگاره، حالا هم اگر از این دنیا رخت بربست در دنیای دیگر به ادامه مسیر میده، شاید به این خاطر انسان خیلی احساس نکنه، ولی اگر مریض شد این احساس قوی تر میشه، یا مرض سختی گرفتار شد. حالا بعضی حتی در اون حالت بحران مریضی هم باز باور نمی کنن که بالاخره اسرائیل آمده که اونها را خلاصه به کوچ ابدی و کوچ لابد من دعوتشون کنه. خب این یه جور یعنی برخورد احساسی با بحران ها، و تا ما بحران را به چشم خودمون نبینیم باور نمی کنیم. اما بعضی از بحران ها مثل بحران های فرض کنید فرهنگی، بحران های بگیم در نظام آموزشی یا نظام پژوهشی، یا در حالا مثل محل بحثم بحران خانواده، اینها قابل لمس حسی نیستن، ولی بر اساس محاسبه اینها میتونه برای ما بسیار دغدغه ایجاد کنه، دغدغه بسیار بالایی ایجاد کنه. چرا؟ چون ما وقتی عوامل ایجاد و تحکیم خانواده را رصد میکنیم و پیدا میکنیم، بعد ببینیم همه این عوامل آسیب یافته، همه عوامل یعنی تمام عوامل لازم برای تشکیل خانواده که عبارت باشند از یک وجود انگیزه و اراده و قدرت و مساعدت شرایط زمانی مکانی اقتصادی، همه اینها که فراهم بشه اون وقت امکان تشکیل خانواده تحقق پیدا میکنه. اگر تک تک این عوامل آسیب ببینن، یعنی ما انگیزه قوی در افراد در جوانان نبینیم. دو، اگه انگیزه داشته باشن ببینیم که اینا میگن که ما توان تشکیل و مدیریت خانواده رو نداریم، حالا به دلیل اینکه دوران آموزش طولانی شده، همه چیز متوقف بر سربازیه و دو سال از عمر بسیار با ارزش انسان صرف سربازی هایی که در اون انسان هم هیچ استفاده ای نیم، ولی متاسفانه ما رفتیم توی پادگان هایی که درجه‌دارها اونجا حضور داشتن، بچه های لیسانسی و فوق لیسانس و دکتری، و از وجودشون اصلا برنامه ریزی نمی کنن برای استفاده، مانند یک نیروی ساده کارگر ساده باشون برخورد میشه. خب این خیلی، دو سال از عمر انسان اینجوری تلف بشه، آقا شما میتونید اینا رو ببرید توی جاهای خوب مورد نیاز کشور بهره برداری کنید. حالا موانع چیه؟ چرا این کار رو نمی کنن؟ من نمیدونم، ولی این جوان احساس میکنه هر کاری بخواد اقدام کنه احتیاج به خدمت، به کارت پایان خدمت داره، و این متوقف است بر دو سال عمر گرانبهای خود شد، یعنی اوج نیاز به تشکیل خانواده و اوج نیاز به یک همدم، به یک مونسی که بتواند اون رو از بحرانهای گوناگون بیرون بیاره. تو اوج این نیاز این باید در شرایطی قرار بگیره که محرومیت احساس کنه. خب این اینم درصدی خواهد داشت از چی؟ از عقب افتادن تشکیل خانواده. حالا اگر اینها فراهم شد کار نداره، قدرت مالی نداره، قدرت تأمین نداره، این هم عامل دیگری است که یه تعدادی به خاطر این عامل عقب نشینی میکنه. خب اگر قدرت مالی پیدا کرد و مؤسسات خیریه کمک کردند و برای او یک ازدواج حالا دانشجویی ساده یا یک مراسم ساده گرفتند و جهیزی برای او فراهم کردند، خب حالا مشکلات بعدی بعد از اقدام و تشکیل، عدم تفاهم یا مثلا فاصله فرهنگی یا فاصله علمی و بسیاری از عوامل هست که یا دخالت خانواده، خانواده ها بعضی وقتا بعضی مادران گویا برای خودشون میخوان عروس انتخاب کنن، ذوق خودشون رو حاکم میکنن، کار به جوانشون ندارن که او چی میخواد و چه نیازی داره. بله این هم در کنار اگر انسان مسئولیت پذیر نبود یا ضعف مسئولیت پذیری داشت، خب باز اینی که از عوامل مهم فروپاشی خانواده هاست. و همینطور میبینیم حالا اگر ازدواج کرد حوصله فرزندآوری نداره تا این استحکام بیشتر بشه. اگر هم فرزندی آورد الان بعضی حتی با فرزند اول دوم آهنگ طلاق میزنن چون تفاهم ندارن، نه مرد نه زن، تا برسیم به جایی که دیگر الان عوامل فروپاشی از خارج داره به ما دیکته میشه و طلاق را تبدیل کرده به یک ارزش، به گونه ای که آمار طلاق خیلی بالا بره نسبت به آمار ازدواج، یعنی ما به تدریج داریم کوس فروپاشی خانواده را میزنیم. آیا این بحران نیست؟ به نظر ما این بحران کاملا جدی است، چون همه این عوامل دارن دست به دست هم میدن تا اینکه نتیجه اینها عدم تشکیل یا تشکیل با فروپاشی و در نتیجه ما یک بحران را داریم الان تجربه میکنیم. اینکه چند نفر ازدواج کردن، چند تا موفق شدن بچه دار بشن، با توجه به اون کاهش نرخ بسیار بسیار نگران کننده کاهش جمعیت، وقتی اون رو در نظر میگیریم ما احساس میکنیم که در عمق این بحران ما الان داریم حرکت میکنیم. خب اگر بحران شد چه تکلیف شرعی؟ متوجه آحاد افرادی که این بحران رو متوجه میشن و همینطور خانواده ها و خود جامعه اسلامی که متوجه این بحران باشه. اینجاست که اگر یک فقیه با توجه به این شرایط، اگر نگاه او نگاه فردی و یک نگاه اجتماعی عمیق به جامعه و به دین نباشه، میمونه همین روی مقوله معروفی که اگر شما به حرام نیفتید زواج واجب نیست. خب اینجا جامعه داره الان به سرازیری و سراشیبی حرکت میکنه. خب اگر جامعه در چنین لغزشگاهی و در چنین دامنه‌ای داره سقوط میکنه، آیا در اینجا فرد و جامعه و خود خانواده ها وظیفه ندارن؟ خب اینجا به نظر میاد در چنین شرایطی فتوا دادن به وجوب حفظ جامعه از آسیب از این لحاظ و وجوب عمل برای ایجاد عوامل لازم برای تشکیل خانواده، اما از انگیزه و دیدگاه و بینش و الگو و مدل و رفع موانع موجود سر راه جوانان برای ازدواج و حتی مثل ازدواج مجدد برای کسانی که توانمند هستند و می توانند چندین خانواده را اداره کنند و مدیریت کنند، اونها هم به همین نسبت میتونن مورد این خطاب تکلیفی قرار بگیرن. و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. خب چرا انکحوا، چرا اینا رو به ازدواج در بیاری؟ به خاطر اینکه قرآن کریم در جای دیگر فرمود اصلا نظام جامعه بشری نظام خانواده محوره، خود جامعه خانواده محوره و نظام اسلامی نمیتونه خانواده محور نباشه، یعنی جهان و جامعه بشری خانواده محورن، اما دین ما که یک دین مدعی قطبان مدیریت این جامعه را داره، این نمیتونه خانواده محور نباشه. حالا به مناسبت بگم که این خانواده محوری را اگر ما یک اصل قرار بدیم، همونطور که مقام معظم رهبری در سیاست‌هایشون زهگانشون این را مطرح کردن برای خانواده، اگر ما این را به این صورت مطرح نکنیم، در هر تصمیمی که میگیریم، چه آموزشی، چه پژوهشی، چه اقتصادی، چه سیاسی، ما گرفتار یک دوئیت خواهیم شد، یک پارادوکس خواهیم شد. از طرفی قرآن ما را به حفظ جامعه وادار میکنه، از طرفی میگوییم که این حکم ازدواج استحبابه. بله حکم اولیش استحباب اگر باشه، اما تو این شرایط حادث و غالب بر جامعه ما دیگه نمیتونیم فتوای به استحباب را نگه داریم. اینجا عنوان جدید میاد، عنوان سنوی میاد، بحث حفظ جامعه. چگونه؟ در آیه شریفه معروف سوره عمران، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ترهبون به عدو الله و عدوكم. اگر اونجا قائل به وجوب شدیم، به طریق اولا برای حفظ جامعه از سقوط، اونجا برای دفاع از جامعه، اینجا هم برای حفظ جامعه از سقوط، که اینجا در برابر چه دشمنی؟ اون دشمنی که میگوید شما فقیرید، شما نمیتوانید مدیریت کنید، شما امکانات کافی ندارید، جامعه این که این چنین بحرانی را دارد، این و انکحوا الایاما منکم با توجه به این نگاه، نگاه اجتماعی به دین، و با توجه به این که جامعه داره فرو میپاشه، و با توجه به اون دلیل حسبه، در دلیل حسبه شما میدونید فقها قائلن به وجوب کفایی، کاری که نیاز جامعه است و اگر این کار انجام نشد جامعه آسیب میبینه، مرده ای اگر دفن نشد فاسد میشه، متلاشی میشه به جامعه، اونجا دیگران گرفتار این آلودگی میشن، مؤمن هم محترم است، پس سریع باید او را دفن کرد. خب وقتی ما در همچین مواردی قائل به وجود باشیم، میتونیم بگیم به طریق اولا، با قیاس اولویت، وقتی اصل جامعه، وجود جامعه در معرض خطر قرار میگیره و این خطر ملموس و محسوس نیست، این خطر به مرور زمان بزرگتر و بزرگتر میشه و خودش بهتر نشون میده، در اینجا ما ناگزیریم و ناچاریم که حکم وجوب یعنی الزام برای تمام مکلفین که توانا هستن، برای تمام خانواده هایی که توانا هستن، برای تمام اقشار جامعه که به نوعی میتونن روی مقدمات تشکیل خانواده سرمایه گذاری کنن، اون به اندازه وسعش، اونی که میتونه جلوی طلاق را بگیره اون باید به سهم خودش، و اونهایی که افراد را توانمند میکنن، به اونها حرفه یاد میدن، به اونها قدرت مانور دادن اقتصادی را نشون میدن، همه اینها مکلف و موظف خواهند بود که بیان در جهت تثبیت خانواده، نمیگم تحکیم، تثبیت خانواده یعنی ایجاد و نگهداری خانواده تا حالا برسیم به مسائل بالاتر از تثبیت، یعنی هم بحث تحکیم متعالی خانواده. همه اینها با همین و انکه حال ایام مامن کن قابل استدلاله، یعنی قابل طرحه. چرا؟ چون این اومده یک نیاز مبرم جامعه را برطرف کنه با توجه به اینکه خود قرآن فرموده جامعه بشری مولود خانواده است و بعد ثمن هم رجالا کثیرا و نساء. خب در چنین شرایطی حکم به وجوب بعید نیست، یعنی میشه بعد با توجه به این اهدافی که جامعه دنبال میکنه، اهدافی که دین دنبال میکنه، همین که پیامبر فرمودن اباهی بکم الامم ولو بالسقط، یعنی فرزند آوری اینقدر مهمه که حتی اون فرزندی که دیگه سقط شده و فایده‌ای هم نداره وجودش، من با اون مباهات میکنم. چرا؟ چون این تشویق میکنه به فرزند آوری و فرزند آوری ما را به یک نقطه روشنی میرسونه در بحث تحکیم خانواده. چرا؟ چون فرزند یکی از عناصر رابطه تکوینی میان پدر و مادر است و این ارتباط به وسیله فرزند محکمتر میشه. هرچند خیلی از خانوم ها وقتی فرزنددار شدن دیگر اون احساس این که همسر هستن فروکش پیدا میکنه، فقط احساس میکنن مادر هستن، میان برای فرزندشون مادری میکنن و همسرشون را به بوته فراموشی میسپارن. حالا ما عرضمون این است که شما میتونید برای همسرتون هم مادری کنید. چرا؟ چون پیامبر فرمود فاطمه ام ابیها، دختری که جای مادر را گرفته. شما هم میتوانید در این شرایط بحرانی حتی اگر این احساس مادری رشد پیدا کرد و انسان احساس کرد الان باید فرزندش رو اداره کنه، اما یادش نرود که قبل از اون همسری داشت که این عامل این زندگی بسیار خوب و با ارزش شده. ولذا یکی از عوامل فروپاشی همین کم توجه کردن به همسران خودشون بعد از اینکه فرزند دار شدن. خب این احتیاج به آموزش داره، احتیاج به مشاوره داره، احتیاج به دادن دیدگاه روشن برای همسران تا اینکه در عین حفظ وظایف همسری وظایف والدینی پدری و مادری را هم اینها توجه کنن، اهمیت بدن و حفظ کنن این جایگاه را. یعنی یک مرد دو نقش داره، هم همسره و هم پدره و این خانم هم همسره و هم مادره. خب اگر اینجور شد پس ما میتوانیم اینجا از همین ادله مطرح که قائل به استحباب شدن اینجا بگیم این ما امر را بر ظاهرش باید حمل کنیم. اگر در روایتی آمده و این و انکحوا الایاما منکم را طوری بیان کرده که ازش استحباب استفاده میشه، اما الان دیگه اینجا نمیتونه استحباب ازش استفاده بشه. چرا؟ چون خانواده در یعنی کیان جامعه در خطره، موجودیت جامعه در خطره. ولذا اون روایات مفید استحباب اینجا اصلا جایی ندارن، سالمه به دفاع موضوعه. اینجاست که ما میتوانیم به راحتی بگوییم که نسبت به این بحران تک تک آحاد مکلفین که توانایی داشته باشند نسبت به یا تشکیل خانواده یا اگه عرضه تشکیل نداره اما میتواند انگیزه ایجاد کنه، روانشناسه، میتونه انگیزه ایجاد کنه، میتونه جلو مثلا ناباروری را بگیره، میتونه جلو از آخر شما انحلال خانواده و انهدام خانواده رو بگیره، میتونه کاری بکنه که افرادی که دو دل هستن و شک دارن در اینکه میتونن کار کنن، مدیریت کنن، درآمدزایی کنن، اینها رو میتواند کمک کنه و اون رو از این بحران بیاره بیرون. میتونه هنر بهش بده، میتونه به او توانمندی هایی بده که عایداتش اقتصادی باشه. همه اینها میتونن به نوعی به این وجوب عمل کنن. یعنی خود تشکیل خانواده محکم و مستحکم یا کمک به تشکیل خانواده و استحکام خانواده به هر نوعی که شده که مجاز باشه و حلال باشه. اینجاست که بحث وجوب برای احاد مکلفین به در هر شرایطی که باشن، این چون در هر شرایطی منظور این است که شرایط مختلف و متفاوت نمیتونه ما را از این مسیری که خدا برای ما فراهم نموده و ما میتوانیم که در این مسیر حرکت کنیم، حالا گاهی با کندی گاهی با تندی. ما باید این مقدمات لازم برای تشکیل خانواده و تداوم و استحکام خانواده را باید به صورت یک امر مسلم مفروغون عن، حالا میخواید بگید عنوان ثانوی بگید، میخواید بگید عنوان اولی بگید، حرفی نیست که عنوان اولی یا ثانوی باشه. مهم این که ما خانواده محور بشیم در حرکاتمون، حتی در تبلیغمون، حتی در تشویق به ازدواج با خانواده محوری بریم جلو. چند روز پیش در ستاد اعتکاف جلسه خیلی مهمی بود برای اعتکاف امسال، دعوت کردن که ما راجع به خانواده محوری در اعتکاف پیشنهاد بدیم، طرح بدیم. بعد از چند جلسه که با مسئولین صحبت کردیم، خلاصش این شد که ما میتوانیم اعتکاف را خانواده محور قرار بدیم. الان اعتکاف خانواده محور نیست، یک رفتارمون انفرادی تکیه، حد اکثر دو سه نفر جمع میشن کنار هم در یه جایی اتراق کنن در یه مسجدی و با هم عبادت میکنن و بعد از اون چه اتفاق میفته برای خانواده؟ یک. دو، خانواده در اینجا حضورش کجاست؟ نه داخل اعتکاف ولا تو باش تو عاد تو باش روحنا و انتم عاکفون فی المساجد، یعنی در مساجد شما میتونی با خانواده باشین. و این در مسجد کوفه معمول بود، یه حجره میدادن یه خانواده میامد اونجا میمون ده روز اعتکاف میکرد. خب بله بود این، خب اینا میان اونجا با خانواده حالا باید دید برفض هم اگه ازدواج کنه حقوق زوجیت اونجا باید مراعات کنه. حالا اینجا به لحاظ این که چون اعتکاف مانع آمیزشه، معناش این است که پس شما میتونید یک خانواده در مسجد معتکف بشه، اما با چی؟ با محدودیت، یعنی آمیزش ممنوعه تا زمانی که اعتکاف باشه، یا حتی مثلا آمیزش در مسجد هم خودش یه عنوان دیگره. آره، یعنی دو تا مشکل، یه مشکل خود اعتکافه، یه مشکل در مسجد بودنه. ولذا اگر اعتکاف خانواده محور شد، اقتصاد ما خانواده محور شد، ببینید یک تحولی به وجود میاره در همه زمینه ها. چرا؟ چون با آرم خانواده محوری و با تز خانواده محوری و با شرایط خانواده محوری حرکت میکنیم، این آسیب به حد اقل اقلش میرسه. یعنی شما آموزشتون میره رو خانواده محوری، تربیت تو خانواده میره رو خانواده، یعنی این دختر و پسر رو از اول ما میخواییم اینا رو به عنوان زن و شوهر، زن و شوهر رو آینده نگاه کنیم و تربیت کنیم. پس طوری باید آموزش بدیم که این دوران بلوغش که طی شد هر کدام آمادگی رفتن به خانه بخت رو داشته باشن. خب اگر این چنین شد، یک امید خروج از بحران خانواده را ما خواهیم داشت. چرا؟ چون همه دست به دست هم میدن، هم افزایی میکنن و الان سابقا هم اینجور بوده در بعضی از دهات. خب اگر یکی خواست ازدواج کنه هیچی هم که نداره، مردم، آشناها، تمام همسایه، فامیل، اینا نیازهای او رو تأمین میکرد. یعنی یک جهاز خانه بدون اینکه از قبل تدبیری اندیشیده باشه برای او جمع میشد و یک زندگی را تشکیل میداد و با قناعتی که میکردن اینها میتوانستن یک در یک آشیانه بسیار کوچک، یه اتاق 2x2x3 زندگیشون شروع کنن تا بچه دار بشن، فرزنددار بشن و بعد کم کم خود گشایش، درهای گشایش به روی اونها باز می شد و بعدها بعد مدتی می دیدید که این 20 فرزند داره و یک سری امکانات بسیار فراوان. از کجا آمده؟ خب این بر اساس همون قطر قطر جمع گردد و انگهی دریا شود، این ظرفیت های موجود ازش استفاده شد به گونه ای که ما توانستیم همه جوانان این مرز و بوم یا این استان یا این شهرستان را از عجوبیت و بی خانمانی در بیاریم و به این ترتیب این جامعه یک مسیر روشنی را برای خروج از بحران میتونه پشت سر بگذاره. به همین خاطر ما اصرار داریم که در هر کاری، در هر برنامه، این در هر جایی صحبت از خانواده بشه، باید این صحبت بر اساس خانواده محور بودن شکل بگیره. البته یک تکلیفی هم هست برای عزیزان اگر مایل باشن کمک کنن. الان موضوعاتی و عناوینی برای ما میاد که هم برای پایان نامه و هم این موضوعات رو برای پژوهش میخوان. ما دو تا کار از عزیزان انتظار داریم. یکی این که کمترینش فهرستی که در اختیار میذاریم، از این فهرست یک کلام پروژه تعریف کنن و اجزاء این کلام پروژه، یعنی از حالت داشتن مثلا 30 موضوع متباین و متفاوت و همه به خانواده ربط دارن، ما یک منظومه از عناوین و از سوالها در بیاریم و به این ترتیب ما یک گام به رو به جلو خواهیم بود. چرا؟ چون ما توانستیم که از این مجموعه عناوین یک مجموعه منظم طبقه بندی شده بیرون بیاییم. خب این یک کاریست، یک زحمتی است که شماها باید بعد از کلی حضور در چنین کلاسی که داره سعی میکنه تا ما با برنامه حرکت کنیم. و البته در روزهای گذشته که ما چون برنامه های زیاد و متنوعی داشتیم دیگه برنامه خاص کلاس ادغام میشد، یعنی ما وقتمون اونجا مصرف میشد چون در یک فضای جدیدی ما باید نظام خانواده کار میکردیم و از همون باب، از باب احساس تکلیف وجوبی ما ناگزیر بودیم حوزه های عراق، حوزه های میبود و یزد و دامغان و جای دیگر و مشهد، هر جا خوزستان نیازی بود برای مطرح شدن بحث خانواده و را اندازی رشته یا گروه تخصصی فقه خانواده، ما اونجا احساس وظیفه میکردیم و این سهم را سعی میکردیم ایفا کنیم. بعد هم در اختیار عزیزان اون خلاصه مطالبی که اونجا مطرح میشد قرار میدادیم. الان هم من دعوت میکنم همه عزیزان را به این که اگر متنی ما گذاشتیم یا اگر عناوین و سرفصلهایی گذاشتیم، کار اولی که میتونن بکنن یک منظومه ساختن و یک طبقه بندی و به عبارت دیگر یک کلام پروژه تعریف بشه از این 30-40 عنوانی که میدیم. یک وظیفه دیگر هم میتونن عزیزان اینجا ایفا کنن و اون هر موضوعی که مایل بودن از این موضوعات را انتخاب کنن برای پژوهش و ما حالا چه برای سطح 4شون یا سطح 3شون یا برای حالا سطح 3 و 4 دارن اما دنبال درآمدزایی هستن در از این بحث علمی، ما هم کمکشون میکنیم، معرفی میکنیم به مراکزی که این چنین پروژه هایی را میپسنده و میپذیره و برای اونا هزینه میکنه. این هم کار دیگری است که ما میتونیم انجام بدیم. اگر دوستان وارد این فاز شدن، فاز انتخاب یک موضوع برای پژوهش، اما با این نگاه، با نگاه خانواده محوری و با اون نگاه جامعی که روی اون اصرار داشتیم در طول مسیر بحث نظام جامعه خانواده، اصرار داشتیم که نگاه جامع و فراگیر باشه و هر جزئی را که بخوایم بحث کنیم در پرتو اون کل اون جز دیده بشه، تا اینکه در پژوهش ما موفق بشویم که بهترین اتقان و دقت علمی را در حد ممکن اعمال کرده باشیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.